ثبت نام 500,000 نفر در مسابقات قرآن سازمان بسیج، برگزاری نمایشگاه رستا در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه تهران، ختم قرآن کریم در غزه، انتصاب دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور، برگزاری دو محفل قرآنی ویژه هفته وحدت در شهرستان نهاوند، ضبط تلاوت استدیویی از اعضای تیم ملی قاریان جوان، دفاع از حقوق نمایندگان ایران در مسابقات بین المللی قرآن، مصوبه تأسیس انجمن علمی قرآن و مستشرقان، و نگاهی به مسجد کوبه، قدیمی ترین مسجد در کشور ژاپن.
نتلوك والإيمان فينا يزهر.
خیلی خوش آمدید. برنامه ولعصر ما در خدمت شما هستیم. آقای شامانیان از اونجا سکانداری برنامه رو به عهده دارن و آقای وحید شاکری از صبح دارن زحمت میکشن در خصوص زحمات مختلف، از جمله این اخبار رو که تنظیم کردن خلاصه به من رسوندن، و مهندس صدای برنامه هم که استاد حیدری نازنین و بزرگوار هستن که انشالله بتونیم یک برنامه خوب تقدیم شما داشته باشیم. اوجگیری مسابقات قرآن در روزهای پایانی شهریور، برگزاری جشنواره ملی قرآن و عطرت دانشجویان در تبریز، و همچنین برپایی مسابقات قرآن خانواده کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش‌های مختلف از جمله مهمترین رویدادهای قرآنی کشور در سومین هفته شهریور ماه بود. هفته سوم شهریور ماه یعنی 17 تا 23 شهریور ماه بیش از هر رویداد دیگری شاهد برگزاری مسابقات قرآن از دستگاهی تا ملی و بین المللی بودیم. یکی از مهمترین رویدادهای این هفته برگزاری مرحله نهایی بخش آوایی 38 دوره جشنواره ملی قرآن عطرت دانشجویان کشور بود، رویدادی که با حضور 227 دانشجوی نخبه قرآنی به میزبانی وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد. برپایی مسابقات قرآن خانواده کارکنان سپاه پاسداران و حضور نماینده کشورمان در 8 دوره مسابقات بین المللی قرآن فاطمه بنت مبارک دبی، دو رویداد مسابقات دیگری هم بودند که شاهد برگزاری اون در هفته گذشته بودیم. اینجا برنامه ولعصر.
بسم الله الرحمن الرحیم، قرآ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، قرآ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
الله 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 الله. قاری بزرگوار هموطنمون جناب آقای محسن قاسم، انشالله که بتونیم هممون در پناه قرآن عزیز باشیم، خاصه وقتی این آیات زیبای آغازین سوره مبارک علق به گوشمون میرسه، اولین آیاتی که بر قلب نازنین حضرت نیر اعظم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. خب بریم سراغ خبر بعدی، ثبت نام 500,000 نفر در مسابقات قرآن بسیج. ثبت نام برای حضور در 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن اطرت بسیج به مدت 10 روز و تا پایان شهریور ماه تمدید شد. ثبت نام 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان بسیج مستضعفین از ابتدای مرداد ماه آغاز شد و تا 20 شهریور ماه ادامه داشت که مسئولان برگزاری این مسابقات به دلیل استقبال مخاطب طبان و درخواست دارالقرآن های استانی و شهرستانی زمان ثبت نام در این مسابقات رو تا پایان شهریور ماه تمدید کردند. علاقمندان برای حضور در این مسابقات که در بخش های فردی، گروهی و خانوادگی برگزار میشه میتونن به سامانه قرآن BSJ، یعنی همون اختصار بسیج هست دیگه، قرآن که میدونید با کیو و یو نوشته میشه، قرآن BSJ.ir مراجعه و فرایند ثبت نام خودشون رو در بخش‌های فردی، گروهی یا خانوادگی نهایی کنند. اما بریم سراغ خبر بعدی که عرض کردیم، برگزاری نمایشگاه رستا در مصلای تهران. ارتباطمون برقراره با جناب آقای محمد صادق افراسیابی، معاون محترم کاربران تنظیمگری اجتماعی ساترا در این خصوص. آقا سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو قرآن.
خدا قوت ویژه جناب آقای افراسیابی، انشالله که همیشه توفیق داشته باشید، در پناه قرآن باشید و خادم القرآن باشید. خب از نمایشگاه رستا بفرمایید.
خواهش میکنم، عرض کنم خدمتتون که همینجور که جناب عالی اشاره فرمودید، سومین نمایشگاه ملی رستا از فردا انشالله پذیرای قدوم همه عزیزان که مایل هستن در این نمایشگاه حضور پیدا کنن هست. و خب این نمایشگاه دقیقاً موضوعش موضوع رسانه صوت تصویر فراگیر و شبکه نمایشخانگی است.
بله.
در بین رسانه صوت تصویر فراگیر و شبکه نمایشخانگی خوشبختانه در این سالهای اخیر رسانه‌های خوبی داریم که برخی در حوزه قرآن و اطرت و برخی از رسانه‌ها رو ما داریم که در حوزه ارزش‌های انقلابی و اسلامی فعالیت می‌کنند. خوب هست عزیزان قرآن دوست کشور، کسانی که با قرآن اونس دارن در این نمایشگاه حضور پیدا بکنن، هم از سکوهایی که مرتبط با حوزه قرآن و اهل بیت علیهم السلام هست بازدید کنن، هم یک جایی ممکنه بالاخره در حوزه سکوهای دیگه، در حوزه سکوهایی که در حوزه شبکه نمایشخانگی است ممکنه انتقاداتی داشته باشن. ما اینجا در نمایشگاه علاوه بر اینکه فرصتی هست برای بازدید مردم، در غرفه خود ساترا فرصتی فراهم کردیم اگر کسانی شکایات و انتقادات داشته باشن ثبت میشه و رسیدگی میشه، چون بالاخره با هم در سامانهای دیگه که ما داریم مثل سامانه ساترا که سامانه شکایت مردمی، خب میبینیم برخی از عزیزان مثلا گلایه هایی دارن از محتوای برخی از سکوها، اینها به شکل مستمر در ساترا بررسی میشه. در نمایشگاه یک فرصت ویژه‌ای هم در این حوزه فراهم شد. یک اتفاق دیگری که اتفاق خوب و ویژه‌ای هستش امسال میفته اینی که از ساعت 10 صبح هر روز 300,000 تومان اعتبار افرادی که مایل باشن میتونن به غرفه دقیقت خدمات رسانه ساترا مراجعه کنن با ارائه کارت ملی. 300,000 تومان اعتبار برای اونها شارژ میشه که میتونن از این اعتبار در همین نمایشگاه استفاده کنن، حالا یا اشتراک سکوهای نمایشخانگی خریداری کنن یا از سکوهای صوت تصویر فراگیر خدماتی که ارائه میدن،
یعنی با تخفیف و اینا.
خب غرفه‌های نمایشگاه یک سری تخفیف دارن، غیر از اون تخفیف این اعتبار هدیه است که مثلا فرض بکنیم که الان بعضی از پلتفرم‌ها اشتراکشون خب متفاوته، مثلا فرض یکی از پلتفرم‌های معروف اشتراکش مثلا حالا با یک تخفیف غیر نمایشگاهی مثلا همون بلوش 300,000 تومانه میتونه مثلا این اشتراک رو خریداری کنه و دیگه هزینه‌ای فرد نپردازه با هم اشتراک ما این طرح رو گذاشتیم. منتها خب این از ساعت 10 صبح هست، طبعا مثلا اگر 2000 نفر مثلا هر ساعتی پر بشه، هر روز ما به 2000 نفر از کسانی که از 10 صبح شروع کردن بازدید کردن اعتبار روزانه اختصاص میدیم، اعتبار هدیه اختصاص میدیم.
آقا پس ساعت 10 صبح بیایم دیگه، هرچی اول وقت بیایم
بهترین. آره چون اگر مثلا خدای نکرده بالاخره این اعتبار اون روز مثلا 2000 نفر مثلا اگه صبح تا ظهر بیان، حالا بعد از اون اعتبار تموم بشه دیگه میره تا فردا دوباره شارژ شما اعتبار. به این صورت هست این طرح.
یه سوالم دارم آقای افراسیابی بزرگوار، این حوزه تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، این تنظیمگری و اینا مقصود چی میشه؟ یه ذره عامیانه تر میشه توضیح بفرمایید.
تنظیمگری داریم که باز تو غرفه استاد اینا تبیین میشه. یه بود تنظیمگری محتوایی هست.
بله.
اینجا هست که محتوایی که از سکوهای نمایش خانگی و سایر سکوهای صوت و تصویر فراگیر میخواد پخش بشه، باید مجوز بگیره. حالا یه مجوز تولید داریم، مثلا یک سریال یا برنامه نمایش خانگی میخواد تولید بشه، باید مجوز تولید بگیره. یک مجوز انتشار داریم. وقتی که
یعنی اگه من درست بگم، اگه درست متوجه بشم، خانواده ها وقتی که مراجعه میکنن مثلا در قبال حالا این دستگاه های دیجیتالی و که حالا در حوزه ارتباطات هست، یکیش مثلا ماهواره است، در مقابل ماهواره میگن ما میخوایم مراجعه کنیم به شبکه نمایش خانگی.
بله.
که خیالمون راحت باشه از این بابت.
بله.
که بچه هامون به یک شبکه این نگاه میکنن که این قبلا خلاصه بهش توجهی شده و مشکلی نداره در خصوص مسائل.
بله.
مختلف از جمله مسائل اخلاقی، درسته؟
بله.
خب صدا و سیما یکی از دستاوردهاش حوزه تنظیمگری این مسائل، درسته؟
درسته.
بسیار عالی.
بعد من اینا میگم خدمتتون عرض کنم، تو این نمایشگاه مثلا فرض کنید بعضی سکوهایی که تخلف داشتن بالاخره محتوای بدون مجوز منتشر کردن.
بله.
بعضی از این سکوها اونهایی که مثلا تعداد محتوای بالاخره غیر مجاز، البته این غیر مجاز این نیست که هم مثلا فرض کنید وقتی که بدون مجاز پخش شد این علل ابد ادامه داشته باشه.
بله.
حتما ما اون برخورد لازم انجام دادیم و محتواها اصلاح شده، ولی حتی مثلا برای یه مقطع یک روز دو روز اگر مثلا سکو بدون مجوز محتوا منتشر کرده، یکی از نکات اینه که در این نمایشگاه این فضاها اون سکوها محروم میشن از شرکت در نمایشگاه. لذا خانواده هایی که حضور پیدا میکنن تو نمایشگاه میتونن با بدونن که بالاخره اون سکوهایی که مورد تایید ساترا هست و محتوای اونها مناسب تر هست، این سکوهایی هستش که در نمایشگاه حضور دارن. یک خوبی دیگه هم که شرکت در نمایشگاه داره اینه که ببینید ما خیلی اوقات تحت تاثیر برندسازی های مختلف هستیم. مثلا تبلیغات محیطی و از پلتفرم ها رو میبینیم و فکر میکنیم مثلا کشور 4-5 تا پلتفرم اصلی داره. اینطور نیست. یعنی وقتی بیان عزیزان در نمایشگاه شرکت بکنن، اینا سکوهای خیلی خوبی هست و اینها دارن کار میکنن، تولید محتوا دارن، منتها اون فعلا اون بودجه مورد نیاز خودشون رو برای تبلیغات ندارن.
درست.
ولی خدمات خوبی به مخاطب ارائه میدن.
بسیار.
و این باز یک اتفاق خوب هست که هر فردی میتونه متناسب با نیاز خودش در حقیقت حالا از خدمات سکوهای مختلف استفاده کنه. مثلا برخی از این سکوها سکوهای آموزشی هست، در حوزه آموزش کار میکنن، خیلی اوقات ما نمیشناسیم. خب باز این نمایشگاه کمک میکنه که با این سکوها آشنا بشید.
خیلی متشکرم. خب آقای افراسیابی، پس از فردا تا 29 شهریور ماه ساعت 10 الی 18 در محل مصلی امام خمینی رحمت الله علیه تهران، و در خصوص افتتاحیه هم یه نکته‌ای هست، مهمان ویژه دارید، درسته؟
بله، جناب دکتر جبلی رئیس محترم سازمان صدا و سیما نمایشگاه رو افتتاح خواهند کرد و خب رئیس خود سازمان تنظیم مقررات صدا و تصویر فراگیر ساترا حضور دارن. ما از در واقع اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هم دعوت کردیم، حالا اینکه کدوم یکی از اعضا حضور داشته باشن در واقع الان من قطعی اطلاعات قطعی ندارم، ولی
درست
بالاخره یک جمعی از مسئولین و ریاست محترم سازمان صدا و سیما ان شاء الله نمایشگاه رو افتتاح
ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای افراسیابی، ارادتمندیم. سلام ما رو به دوستان بزرگوار برسونی.
سلامت باشید، موفق باشید.
یا علی، خدا نگهدار. سلامت باشید، خدا نگهدار. گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای محمد صادق افراسیابی، معاون محترم کاربران تنظیمگری اجتماعی ساترا، در خصوص نمایشگاه رستا که بحث تبیین دستاوردهای سازمان صدا و سیما است. خیلی متشکرم از همراهیتون با الله الله. خب بریم سراغ موضوع بعدی، در خصوص ختم قرآن در غزه. اتفاقی که بسیار میمون و مبارک بوده، بیش از 150 دانشجو و برخی از اهالی شمال نوار غزه در مراسمی با عنوان حافظان برگزیده به ختم کامل قرآن در یک جلسه اقدام کردند که گزارشی هم در این خصوص آماده است، با هم میشنویم.
تحت تسمیت صفوت الحفاظ،
بیش از 150 دانشجو و اهالی شمال نوار غزه در مراسمی با عنوان حافظان برگزیده اقدام به ختم کامل قرآن کریم در یک جلسه کردند. آنها حافظان قرآن کریم در نوار غزه هستند که برای تشویق شهروندان از جمله آوارگان شمال نوار غزه به حفظ قرآن کریم و ایجاد روحیه برای ادامه مقابله با اشغالگران این اقدام را انجام دادند.
این سومین مراسم حافظان برگزیده در سال جاری است. با وجود اینکه جنگ نسل‌کشی در غزه همه آثار و نشانه های زندگی را از بین برده و فشارهای روانی شدیدی را بر مردم وارد کرده، ولی در این شرایط دانشجویان برای حفظ و خواندن قرآن کریم اهمیت ویژه قائل هستند. 150 دانشجوی دختر و پسر از همه مناطق شمالی نوار غزه قرآن کریم را در یک جلسه ختم می‌کنند و بدین طریق این کتاب را گرامی داشته و پایبندی خود را به آن اعلام می‌کنند.
با وجود جنگ و تخریب و بمباران و شهدا و زخمی‌های زیاد، ما برای حفظ قرآن کریم همیشه آمادگی کامل داریم. جنگی که دشمن علیه ما به راه انداخته، جنگ با قرآن و اسلام و عقیده است. دشمن در ابتدا مساجد و مدارس رو بمباران کرد. هدف دشمن اینه که دانش و قرآن رو از ما بگیره، ولی خدا رو شکر این نقشه اشغالگران با عزم و اراده جوانان ما هرگز به نتیجه نمیرسه.
خیلی متشکرم از همراهیتون. انتصاب دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور، وزیر آموزش و پرورش طی حکمی آقای محمد رضا مسیب‌زاده را به سمت دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور منصوب کرد. شورای معاونین آموزش و پرورش در جلسه دیروز 24 شهریور ماه انتصابات جدیدی داشت که از آن جمله میتونیم به انتصاب جناب آقای مسیب‌زاده اشاره کنیم که با حکم جناب آقای علیرضا کاظمی به این سمت منصوب شد. گفتنیست در سوابق آقای مسیب‌زاده به عنوان دبیر جدید کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کریم کشور، مدیریت کل قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش، معاونت قرآن و اطرت وزارت آموزش و پرورش هم به چشم می‌خورد. شما همراه هستید با برنامه ولعصر.
بس اهل ایمان ز دل قرآن، سرچشمه احسان به جهان سامان. بس اهل ایمان ز دل قرآن، سرچشمه احسان به جهان جهان سامان. در تاریکی چمهی پر نور و ستاره تابانن، آل نبی به مباهله و به جهاد و به پیمانن. در تاریکی چمهی پر نور و ستاره تابانن، آل نبی به مباهله و به جهاد و به پیمانن. یک به یک آل تاها غزل هستی را می سراییدن، بر بنیدی و ظلمت زنایات
خوب. خیلی متشکرم از همراهیتون. بریم سراغ خبر بعدی. دفاع از حقوق نمایندگان ایران در مسابقات بین المللی قرآن. بله، یه همچین سرخط خبری خدمت شما عرض کردم. نماینده کشورمان در مسابقات بین المللی قرآن با اشاره به اینکه این مسابقات یک رویداد متوسط و فاقد هر گونه هیجان است، گفت مسئولان قرآنی کشور برای دفاع از حقوق نمایندگان کشورمان در مسابقات بین المللی راهکاری بیندیشند. در همین خصوص ما ارتباطمون برقرار با حافظ محترم کل قرآن، سرکار خانم زهرا انصاری، نماینده کشورمون در هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن. سلام علیکم.
سلام.
وقت شما بخیر باشه خانم انصاری. خدا قوت.
سلامت.
خب شما تشریف برده بودید به دبی، درسته؟ بله، در خصوص این مسابقات. البته یه ذره صداتون ضعیف به نظر میرسه، اگه بشه یه ذره.
بله.
حالا این دهنی گوشی رو. بله، خیلی متشکرم، بسیار عالی شد. و رتبه حضرت عالی هشتم شد در این. بله. مسابقات. بعدش یه گفتگویی داشتید با خبرگزاری قرآنی و حالا یه نقدی بود به اینکه در بحث نمایندگان کشورمون در مسابقات مختلف یه راهکاری اندیشیده بشه. ماجرا چی بود؟
خب ببینید، ما از روزی که رفتیم وارد مسابقات شدیم، از روز شنبه تا روز چهارشنبه مسابقات اجرا می شدش. و اینطوری بود که هر روزم 12 نفر از کشورها اجرا داشتن.
درست.
و خب من تا روز آخر که خودم مسابقه داشتم و تلاوت ها رو دقیقا تماشا می کردم، مسیحیتش یه تلاوت های خیلی عادی و سطحی بودن. یعنی ما اونطوری که در خود ایران مسابقات انقدر هیجان انگیزه که بچه ها در حد صدم با هم دیگه رقابت میکنن و حالا از طریق صوت و لحن و تجوید با هم سنجیده میشن، متاسفانه من هیچ چیزی رو توی بقیه شرکت کننده ها ندیدم متاسفانه.
بله.
و چیزی که برای من خیلی عجیب و جالب بود اینطوری بود که من اون روزی که مسابقه داشتم، هم از داورها حالا تماشاچی ها و همشون بعد از تلاوت من بر این نظر بودن که قطعا شما یا رتبه اول میشی یا دوم میشی.
درست. انتظارشو اصلا نداشتین که هشتم
میشی. اصلا.
درست.
و ما تا روز جمعه از نتایج خبر نداشتیم تا اینکه حالا اختتامیه برگزار شد و از رتبه دهم شروع کردم و رتبه هشتم رسید به بنده.
بله.
و رتبه بعدی از کشورهایی مثل تونس، مصر و کنیا بودن که این بنده خدا به قدری تلاوتاشون عادی و به قدری تلاوتاشون غلط داشت که حتی خود شرکت کننده، یعنی حتی صحنه مسابقه رو ترک میکرد بعد از اجراشون. و برای من خیلی جالب بود که چرا شرکت کننده هایی که این همه حالا خوندنهاشون عادی بود و مبتدی بودن، باید رتبهاشون بالاتر از من میشد. و حتی رتبه اول هم که درست حالا یک حفظ بدون غلطی اجرا کردن از کشور سوئد که بودن، ولی خب خیلی عادی بودن. یعنی انگار مثلا کتابو باز کرده بودی و داشتن برات میخوندن همینطوری.
خب شما اونجا هیچ اعتراضی نکردین؟
ما اعتراضمون رو کردیم، ولی گفتن که همین که رتبه آوردید کفایت میکنه. قسمتتون همین بوده.
قسمتتون همین بوده.
لحاظ دیگه یعنی من که یه خورده ناراحت شدم این بودش که من شرکت کننده ها که حالا میرفتن تلاوت میکردن، قریب به 80% سفیرای کشورشون یا از کنسولگری کشورشون در اونجا حضور داشتن، نماینده هاشون. و بعد از اینکه حالا شرکت کننده هاشون تلاوت میکردن، سفیراشون میمدن پیششون و با هم دیگه حالا صحبتی میکردن. حالا اگه شرکت کننده ها انتقادی داشتن،
سفیر ایران در دبی حضور نداشت
متاسفانه،
امارات یعنی.
و ما خیلی از این بابت ناراحت شدیم، هم من و هم پدرم. و همین که خب من به عنوان نماینده کل کشور ایران در مسابقات حضور پیدا کردم، و همه ما و حالا همه کسایی هم که قبل از من به مسابقات رفته بودن، متاسفانه هیچ حالا راهنمایی از کشور خودمون با ما فرستاده نشد، چرا که اگر فرستاده میشد کسی که حالا توی زمینه
آشنا باشه به زبان اونا
دقیقاً، حالا میتونست اگر بی‌انصافی و بی‌عدالتی دیده میشد، حتی اگر خود ایشون حضور داشته بودن تلاوت منو میدیدن، حداقل فکر میکنم میتونستن یه حالا کاری انجام بدن.
این زبان هم فقط اون زبان ظاهری نیست، یعنی اصلا لحن کلامشون، شاید لحن کلام یک عراقی با لحن کلام یک عربستانی تفاوت داشته باشه، با اینکه هر دوتاشون در حقیقت باز حرفم لهجه نیست، لحن کلامه که اینا از چه اصطلاحاتی استفاده میکنن، اصلا کلن با چه موضوعاتی آشنا هستن و خلاصه زبانشون چجوریه، چطوری میتونیم باهاشون ارتباط بگیریم.
خب شما ببینید، من خودم حالا زبان انگلیسی رفتم و بلد هستم، ولی خب حالا اونجا کلن به زبان عربی صحبت میکنم و حتی من اگه من حالا این یه خورده زبانم بلد نبودم، واقعا ما نمیتونستیم کاری انجام بدیم، یا حتی از خود مسابقات چه روزی برگزار میشه، نوبت ما کی هستش، و واقعا نمیتونستیم مطلع بشیم از این بابت.
الله اکبر، یعنی همون هشتمی هم احتمال داشت که آره نباشه. بله بسیار حرف قابل
چیزی هم خواستم عرض کنم.
بله بفرمایید.
چیزی هم که برای من جالب بود،
فقط فرصتمون خیلی کمه.
بله ما توی مسابقات ایران وقتی حالا شرکت که میکنیم، اول که میشیم، حالا مثلا توی رشته های قرائت ترتیبی و یا حفظ، بله، از همون میخوان که به عنوان اختتامیه بخوایم مثلا مجلس رو شروع کنیم، حالا یه تلاوتی داشته باشیم.
بله.
و جالب بود که برای من تو روز جمعه همین کار رو از من خواستن، و خب من فکر کردم که حداقل رتبه خیلی خوبی شدن که
بله
از من
دیگه
خواستن،
بله،
تلاوت افتتاحیه رو داشته باشم، ولی خب متاسفانه بازم
عجیبه.
خیلی
متشکرم ازتون سرکار خانم زهرا انصاری، انشالله که مسئولین محترم مربوط به برگزاری مسابقات و اعزام نمایندگان کشورمون به مسابقات بین المللی در این خصوص حتما نکته نظراتی داشته باشن و راهکاری بیاندیشن. بسیار عالی، ممنونم از شما، مثالتونم خیلی مهم بود در این خصوص که نمایندگان کشورهای دیگه سفیرشون در اونجا خلاصه حاضر بودن، سفیر ایران اونجا حضور نداشت، بالاخره انتظار خیلی دور و دیری هم نیست، یعنی انتظاری هم نیست که اگه آدم بره که اجتناب ناپذیره، باید بالاخره آدم فکر میکنه که حضور داشته باشه دیگه، ولی یا حالا یا شاید مثلا یه مسابقه ورزشی بود تشریف میبردن. چی بگم، خیلی متشکرم خواهر بزرگوارم، دعامون بفرمایین، قربان شما و خدا نگهدار. سلامت باشید، ممنونم. یه خبر هم بگم، مصوبه تأسیس انجمن علمی قرآن و مستشرقان، شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه‌های علمیه موافقت اصولی خود را با تأسیس انجمن علمی قرآن و مستشرقان اعلام کرد. به گزارش ایکنا، شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه‌های علمیه با توجه به مصوبه کمیسیون انجمنها و قطبهای علمی حوزوی موافقت اصولی خود را با تأسیس انجمن علمی قرآن و مستشرقان اعلام کرد. خیلی متشکرم از همراهیتون، دیگه فرصتی باقی نمونده برای اخبار دیگر، انشالله در روزهای آینده در خدمت شما باشیم. التماس دعا، در پناه حق، در امان خدا.
مهربان باشیم با هم بهتر است،
مهربان باشیم با هم بهتر است،
مهربانی شیوه پیغمبر است،
آفتاب معرفت در جان ما،
مهربانی در کف ایمان ما،
تا دل ما روشن از یاد خداست، جان ما میراست دار اولیاست، عشق شوری تازه در جان ریخته، جای درد دار
اینجا تهران است، رادیو قرآن.